درس فقه استاد شبزنده‌دار تاریخ 22/1/1394.
داخل الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف بلاغت و سعادت صدیقه طاهره سلام الله علیها را خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فداه و حضرت معصومه علیها السلام و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و شما حضار محترم تبریک عرض میکنیم. امیدواریم که همه ما جزء شیعیان و موالیان راستین اون بزرگوار بوده باشیم. این صلوات محصوره از حضرت عسکری علیه السلام رو خدمت اون بزرگوار تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی الصدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الطائر اللهم بدم أولادها اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء فالكريمة عند الملأ الأعلى فصل علیها و علی امها صلاتا تکرم بها و تعبیها محمد صلی الله علیه و آله و تقر بها اعین ذریتها و ابلغهم عنا فی هذه الساعه افضل التحیت و السلام. بحث در این بود که آیا به اطلاق و عموم روایت هشام که فرمود به حسب این نسخه لا تأکل لحوم الجلاله می توانیم اخذ کنیم و ان اصابک من عرقها فغسله، که بگیم عرق تمام جلالات ابل باشه یا غیر ابل باشه نجس هست. اشکالاتی به این استدلال بود، رسیدیم به اشکال سوم که فرمایش محقق، اشکال چهارم که فرمایش محقق همدانی بود که ایشون فرمودن انعقاد اطلاق متوقف است بر مقدمات حکمت و مقدمات حکمت هم تحققش متوقف است بر این که احراز کنیم که در زمان صدور کلام شیوع نداشته است اراده قسم خاصی از مطلقات. این عبارت در اون زمان ها گفته نمی شده به یه قسم خاصی اراده بشه. اگر احتمال این شیوع رو بدیم و احتمال بدیم معهود عند المخاطبین در اون زمان از این کلام یک معنی خاصی بوده، یه حسه خاصی بوده، مثلا در بحث ما ابل بوده، در این مورد اطلاق منعقد نمیشه مگر اینکه این احراز را با اصل عدم، شک داریم هم چه شیوعی داشته یا نه، اصالت العدم جاری کنیم انشاءالله نبود، ولی این اصالت العدم هم در جایی جاری است که ظن بر خلافش نداشته باشه. اصل عدم یک اصل اقلائی است، اما این اصل اقلائی در جایی جاری میشه که ظن بر خلاف وجود نداشته باشه، چون امور اقلائی بر اساس طریقیته، بر اساس واقع نماییه، نه همینطور گتره و گزاف به یه طرف همینطور بنا بگذارن. این در اقلا نیست. و در ما نحن فیه با توجه به این که اعلام سلف فتاواشون منظرن در ابل و در غیر ابل نگفتن، با اینکه این روایات من ایدیهم وصلت الینا، اما اونا میدیم در ابل گفتن، در بعض روایات معصور هم واژه ابل بود. این فتوای اونا بر خصوص ابل و اینکه در بعض از نصوص هم تصریح به ابل شده موجب این می شود که ما به این اطلاق زنین باشیم، که زن برخلاف داشته باشیم، که اگر این چنینی بود چرا فقهای سلف تقیید کرد؟ چرا در اون روایت تقیید شده؟ خب جلاله می فرمود یه قید اضافی رو چرا بیارم؟ اینه که در اینجا اصل عدم جاری نمیشه، پس قهرن اطلاق محرز نیست اگر نگیم معدوم است، چون گفتیم مقدماتش احراز بود، ما این احراز رو نداریم، احراز که نداشتیم اطلاق منعقد نمیشه، پس معدوم است، اطلاق معدوم است.
این زن به عدم اطلاق هر صورت مطلق مشکل ایجاد میکنه، اگه ناشی از انصراف باشه فقط.
بله؟
این ناشی از مشکل قرینه شاید دور موها نرسید.
نه چقدر؟ قرینه لفظیه اونا نه. ایشون حالا بیانش همین اینیست که عرض کرده، که اگه احتمال بودیم از این یه بخش خاص اراده میشه. بله؟
انصراف.
حالا یا انصراف یا کثرت استعمال، حالا هر چی شما انصرافشون نامش انصراف نگذاشت، ممکنه شما نامش انصراف بذارید. این فرمایش محقق همدانی قدس است. خب این خیلی مطلب مهم نیست، یعنی یه قاعده اصولیت، یک ضابطه اصولی است در باب اطلاقات، که خب بسیاری از موارد مبتلا میشه اطلاقات ما به همچین مطلبی. خب این محقق بزرگ که فقیه خوشفهم نیست و فهم عرفی خوبی داره، وقتی ایشون بفرماید حمل نمیشه بر این که اینا اعوجاج است و مثلا کذا است. ایشون فرماید قد یجاب از این فرمایش به این بیانی که ایشون فرموده، به این که اصالت و ثبات فی لغات و فی ظهورات، اثبات میکنه که این جمل در زمان صدور هم همین معنایی که فعلا ما میفهمیم داشته. این مسئله اصالت و ثبات در لغت معروفه در فن اصول، که یه واژه‌ای وقتی به تبادر، وقتی به صحت سلب، به اطراد ثابت شد که فی زمان نهازاد معنای موضوع لهش چیه، بعد در پاسخ به این سوال که خب حالا اینجوریه، از کجا که در 500 سال پیش 1000 سال پیش اینجوری بوده، اونجا با اصالت و ثبات فی اللغه یا استصحاب قهقرائی و یا استصحاب عدم نقل، که این استصحاب شرعی مقصود نیست، استصحاب عقلائیه، یعنی یک بنای عقلائی است که اصلا که نقل داده نشده. وقتی نقل داده نشده قهرن قبلا هم همین معنا بوده، اگه قبلا معنای دیگری بوده و حالا این معنا رو داده پس نقل باید شده باشه، و حالی که اصل عدم نقل است. این مثبتات امارات اینجا، این اصل شرعی نیست که بدید مثبتاتش بود جد. تعبیرات آقایون مختلف، اصالت و ثبات به لغه، اصالت و عدم نقل، استصحاب قهقرائی، با این اثبات میکنن که بله اون موقع هم همین بوده و این دیدن و عقلایی بر همینه، تا ثابت نشه نه میگن همین. الان این متون باستانی رو در تمام ملل و نهل اینجوری وقتی پیدا میکنن همون لغاتی که خب حالا دارن همون جو معنی بود، مگه یه جای ثابت
مثلا مهم
باشه، مثلا مهم باشه همین،
مثلا میخوان مرز کشور رو مشخص
بکنه،
همین که اصل
اینه. تو هم چند شب پیش میگفت این مرز بین ایران و ترکیه از زمان صفویه است، خوش راست سلطان حسین سر چیز این شد، این مال اون زمانه. خب اینا ثابت هست، الان چند قرنه، چند قرن هست تو هم گفتن آقا فلان جا یا فلان ده یا نمیدونم،
شکی در لغت نداره اونجا.
بله؟ شک نه، اینجا ما شک نداریم، شک اینه که اون موقع چی بوده، میگن آقا حالا اینه معناش،
کلیل دمنه میخونیم میبینیم اینه، بوستان سعدی رو میخونیم میبینیم، شما که فارس هستید میبینیم بوستان سعدی، گلستان سعدی میخونید میبینیم الان این معنی رو میبینیم لحل نمونه، این معنی دیگه ای داره. نه کسی همچین
اثر مهم نه حقوقی داشته باشه به این راحتی کتا نمیان، یعنی آه انشالله که از همین بیدیم یه نباید تحقیق بکنیم،
نمیگن این اینو نمیگن، مگر جاهایی که شواهد و قرائنی باشه. بلا اما به خدمت شما عرض شود که همین حرف که در لغت متعارف هست زده می شود، فرمودن که در جمل هم همینطور، اگه یه جمله ظهور در یه معنای فی زمانه نداره، این اصالت و ثبات میگه این قالب این جمله در زمان گذاشتن معنیش همین بوده، بنابراین یک عبارتی شبیه همین به همین از قبل به دست ما برسه همون جور معنی. این در کلمات مرحوم شهید صدر آمده، مکرر شد آمده که اصالت و ثبات همونطور که در لغت هست در ظهورات هم هست، ولی ظاهرا این مطلب در کتب سابقین هم همین جوره. مثلا اگه شما به معالم نگاه کنید در بحث دلالت امر بر وجوب میگه سله امروز دلالت بر چی میکنه؟ بر وجوب میکنه سله. بعد از اینکه الان سله دلالت بر وجوب کرد، اصالت به ذمیمت اصالت نقل نسبت که در زمان پیامبرم همینجور. خب سله که لغت نیست، با یک جمله است. بنابراین این یه مطلبیست که ولو خیال میشده یا خیال میشه از بعض عبارات که این قبلا گفته نمیشده، اینجوری نیست، قبلا هم این گفته میشد. اصالت و ثبات در هم جمل هستن. حالا اگر کسی بله ظهورات عرفی یه کفایت بکنه کلو، حالا هم ببینیم، حالا اللهم کم کم
این شاید شاید خصوص
ظهورات
بفهمید. بله.
اینکه شاید خصوص ظهورات. ظهورات. البته اصالت در ظهورات هم هست. خب اینجا عرض میکنیم لا تأکل اللهم الجلاله. احتمال شهید مرحوم محقق احمدانی میفرماید ما احتمال دیم الجلاله در زمان صدور این روایات مقصود یک قسم از جلاله بوده، یعنی ابل جلاله. جواب میدیم که آیا الجلاله فی زمان نهازا قسم خاصی ازش اراده میشه، قسم خاصی معهود از این واژه اراده بشه، یا وقتی گفته میشه لا تأکل اللهم فی زمان نهازا، لا تأکلوا اللهم الجلاله، مثلا وزارت بهداشت بزنه که لا تأکلوا اللهم الجلاله السماک الجلاله، مثلا گفتیم دیگه، حالا بعدا انشاءالله بحث موضوعیش میاد، این ماهی های پرورشی که مثلا فرض کنید که غذاهایی که براشون میریزن چیزای خوک باشه و ما بگیم اینها با مطلق نجاست جلالیت تحقق پیدا میکنه، حالا بنویسن لا تأکلوا اللهم الجلاله، چه مرغ باشه چه سمک باشه چه گوسفند باشه چه هرچی مرغ باشه، آیا الان وقتی اینو بنویسن مردم ازش یک سنف خاص میفهمن؟ الان سنف خاصی معهوده یا نه؟ خب اگر الان فی زمان ناهازا این قسم خاص معهود نیست، انصراف به امر خاصی نداره، اصالت و ثبات فی اللغه میگه قبل از من جو. بنابراین این بیان که ایشون میفرماین قابل این جواب هست که بگیم ثبت بالاصول، خود شما هم دیدنتون همینه در روایات در همه جا، الان مراجعه میکنید معنای لفظ چیه، لغت چیه، فی عرف حالا چیه، خب با همین اثبات میفهمون که در سابق هم همین بوده، روایت آیه اینا رو انجام معنا میکنه. علی رغم این که تحول و تطور در لغت هست، اما این بنای اقلایی هم وجود داره به خاطر بطء تغییر در لغت. انقدر تغییر در لغت بطیئه به خاطر همین جهت علی رغم این تا ثابت نشه خلافش بنایشون بر این است که همون معنای متعارف در زمان خودشون میکنه، مگر خلافی ثابت بشه یه جایی. بله اینجا فقط همین نکته هست که آیا اصالت و عدم نقل آیا اینم مقید است به این که زنده بر خلاف نباشه، یا اینکه نه اینجا اینجوری نیست ولو زنده بر خلاف ده. تا اینکه قرینه جازمه و اطمینان آور نباشه هم میکنن اقلا بر همون معنای قبلی، یعنی معنای قبلی رو هم میکنن بر همین معنای فعلی، میگم قبلا هم همین معنا مقصود بود. این بیان محقق همدانی را قدس سر رو ممکن است این مقداری تعویض کنیم، یک اصلاحی درش انجام بدیم که از این جواب مسئول بمونه و اون حرفیست که قبلا میزدیم و اون اینه که اطلاق توقف داره بر این که اون کلام اون مطلق که زمان صدورهی محفوف به ما بالقرینه نباشه. اگر محفوف به قرائن باشه خب قرائن اطلاق منعقد نمیشه. قرائن حافه دو قسمه، یه قرائن حافه که متصله هست ملفوظه هست مقوله هست گفتنیست، اینا اگر نبود به واسطه وساقت راوی چی میشه؟ بنای بر عدمش گذاشته میشه، چون راوی وظیفش اینه که اگر قرائن گفته شده ایست ملفوظ است اینا رو چیکار کنه؟ اینو بیان کنه. اگه بیان نکرد این وثاقتش کاشف از این است که نیست. یعنی در حقیقت آدم ثقه وقتی میاد خبر میده و چیزی دیگه قرینه بر خلاف ذکر نمیکنه قهرن دو شهادت داره میده، دو اخبار میده. و اونه که اینا رو گفت، چیزی که مغیر معنا باشه در کنار اینا نگفت. یه شهادت ایجابی میده یه شهادت سلبی میده و این هر دو شهادت ها حجت. اما این در کجاست؟ این در جاییست که نیاز به گفتن باشه. اما قرائن جویه فضاییه حالیه ای که عمومیه نیاز نمیبینه گوینده که اخبار کنه بله فضا این چنینی بود، اون بنای بر نقلش نیست، چون میگه همه مثل خودم میمونن، احتیاج حس نمیکنه که باید یه چیزی رو اینو بگه، میگه خب همه میدونم دیگه لزومی نداره من بگم. و همین از سر اجماعات در باب اجماعات به قول شهید صدر و محقق اصفهانی قدس سرهما این که گفته می شود اجماعات یک شفا از این که یک روایتی بوده یک دلیلی بوده که مجمعین به او استناد کردن ولی به دست ما نرسیده، خب مرحوم محقق اصفهانی فرموده این فرضیه نادرسته. چطور یه روایتی دست همه مجمعین بوده همه نقل نکردن قائم کردن؟ بچه نادر خب روایت هایی بوده نقل کردن. اونی که میشه مال اجماعات گفت بعد از اینکه میدونیم مجمعین بلا دلیل حرف نمیزنن و تقوا و ورعشون مانع از اینکه همه اونها بلا دلیل فتوا داده باشن، این کشف میکنه یه جو عمومی بوده که اون گفتنی نیست، برای همه معلوم بوده. مثلا اجماع داریم که مثلا با عبا میشه مسجد را، خب چرا باید همه میدن پیغمبر و ائمه با عبا میبنن مسجد؟ میدونی که هیچ گفتن نمیخواد، همه یه چیز واضح داره همه میبینه، تصالب شده برای اینکه این اشکال نداره. هر کی تو مسئله باید دو زانو بنشینه، نمیشه چهار زانو بنشینه، نمیشه چجوری؟ نه همه میدونن که بیان تو مسئله هم دو زانو میشینن هم چهار زانو میشینن هم تکیه میدن هم چه میکنن. این چیزایی که در مرآ و منظر همه است و وضوح داره و گفتنی دیگه نیست، احتیاج به گفتن احساس نمی شود، اینا اگه راوی نقل نکنه اشکال نداره، ولو در طول قرون کم کم اونا مهجور میشه، ولی تو ذهنهای معاصرین نمیاد. مثل اون اجماعات معلوم میشه جبر بوده. بله؟ بعد کی؟ نه میبینیم همه قبول دارن، همه قبول دارن، یه تو کتاباشون فتوا میزن برای اونایی که نمیدونن. پس بنابراین اینجور احتمالات اگر وجود داشته باشه در قرائن و شواهد داشته باشه نمیشه ضبطش کرد. اصل عدم همونطوری قبلا عرض کردیم جاری نمیشه در اینا. یه اصل اصول عقلایی اینجوری نداریم که اینجور احتمالات رو هم عقلا بنابر عدمش بگیم. خب حالا با توجه به این جهت در اینجا ممکن اینجوری تقریر کنیم که اگر در اون زمان ها روشن بوده که اینا مطلق ابل مطلق حیوان جلال رو کشین نیم، برای اینکه اینقدر مرغ و خروس و نمیدونم بز و اینا هم تو ولگرد بودن توی روسته ها آدم بره اون مخصوصا سابق ها همینجور تو خونه ها و بیابون و کوچه ها و اینا میگشتن دیگه، و با توجه به اون در اون زمان ها اصلا توالت نرسوندن همینجور همه جا خدمت شما از قضا حاجت میشد. این مکه و مدینه و اینا هم همینجور بوده. این آقای افتخاری رحمه الله و ما که میرفتیم به زحمت وارد مسجد الحرام میشد، آخرش همه اطراف مسجد الحرام باید چجور پا بذاریم تا اینجا، حتی داخل مسجد الحرام، حتی داخل مسجد الحرام میفهمدن ریک میخواستیم چکنیم یه دست رفت معلوم کردن رو هم کنیم، چون اون سفر ما هم که مجرب شدیم باخچه داشت مسجد الحرام، حالا دیگه همش سنگ شده، باخچه هایی که ریک توش بوده مثلا، خب کف مسجد الحرام بود. یعنی بعد این که مرغ و خروس و نمیدونم بز و اینا که همینجور رها هستن اینا میخورن، خب اگه این واضح بوده که نه اینا اشکالی نداره، پس وقتی میگه لا تأکل اللوم الجلاله ذهنا به چی میره؟ به اینا نمیره، از اینا منصرف میشه به همون ابل که در این روایات فتوای قدمای اصحاب
معنی جلال مهم اینجا فقط عذر بخوره.
حالا نه، حالا اونو بعدا میگیم. بله قطع متعقلش عذر خوردن که این که این متداول بوده،
فقط نمیخوره. بله. اون هم روزه چیزه دیگه
هم نه، اصلا چیزی که برای هم نمید همون هم. حالا انشاءالله اون بعضش میاد. پس بنابراین اینجور اگه بیان بکنیم که احتمال این مطلب داده میشه و شاهد هم اینجا داره، یک مطلب نیشبولی همینجوری احتمال ذهنی نیست، شاهدش اینه که قدمای اصحاب فتواشون در مورد ابل است و بعض نصوص هم در خصوص ابل است. و انشاءالله مطلب دیگری که در مطلبی که از مستمسک خواهیم نقل کرد اونجا تأیید میکنه این مسئله را که محقق حکیم قدس سره فرمودن، حالا اونجا این مطلبی عرض میکنیم، این مطلب را تأیید میکنه. بنابراین این یک شبهه قویه است برای اخذ به اطلاق صحیحه هشام. بله؟ که قدر مطیق دارم؟ نه اون که ابلیس کرد. حالا اگر بخواه شده اگه مرغ از ذره خار اشکال نداشته به طریق اولا چیز دیگه اشکال
نداشته.
کجا همون فهمیده شیخ کلینی؟ بله همون هم ممکنه به خاطر همینه که انصراف داره.
نه بعد بگه این ذهن نه
تو یعنی فرمونه بابا چی؟ کراهت علم. خب حالا بله، حالا ایشون فرموده ما که ولی غیر واحد. بله نگفتیم اجماع که، نگفتیم اجماع که، مشهور کلمات اینجوریه، مشهور کلمات. اشکال نداره حالا که نه ببینید دقت بفرمایید چی از کلم ببینید عذره باشه. اگه می دیدن همه واضح بوده که در اون زمان تو مدینه، تو کوفه، تو همه که همه این مرغ و خروس ها و اینا رها هستن، بزار رها هستن، این چیزها رو میخورن و همه واضحه که پیغمبر نهی نمی کنه، همه نهی نمی کنه، همینجا رو ذبح میکنن، میخورن، استبراء هم انجام نمیدن. خب براشون واضحه که بس اینا اشکال نداره. اگه داره میفرماد ابل جل، اگر میفرماد جلاله، یه جا دیگه هم فرموده ابل جلاله، اونجا هم که گفته جلاله همو ابل مقصودش. نه میگم با این که اینجور نبوده دیگه، گاهی میونه یه روزه دو روزه داره فقط عجله میخوره.
مشکل من 24 ساعت دنبال این حیوانات اون فضای باز، یعنی حتی احراز یه موردش هم
بله، برای اینکه چیز دیگه وجود نداره. مثلا نه براشون گندم میریختن، نه چیزی میریختن، همش هم عجله وجود داره. خب معلومه هم ندارم بخوره.
حشره بود؟
نه حشره بود که حشره نمیخوره. خب بعد به خدمت شما عرض کنم که بابا چند تا عبارت براتون خوندم، شما چرا؟ بله نه نمیگه همه قدما، اجماعا فتف القدما المعتزده به وقوع تصریف ذکر الابل به الحسنه امارت. و اما به خدمت شما عرض کنم که بیان جواب دو، جواب دیگر، این جواب چهارم بود، جواب پنجم. این جواب ها رو عرض میکنیم به خاطر آشنایی ما با اینکه در روایات چه وجوهی فقها گفتن یا میشود گفت برای دقت افزایی انشاءالله برای مستنبطین. وجه پنجم فرمایشی است که محقق همدانی باز ایشون فرموده اند. فرموده است که بل قد یقال ان به ان وجود القدر المتيقن ارادته من المطلق كما في ما نحن فيه به نفسه مانع من جريان قاعده الحكمه المقتضيه للحمل على العموم. خب میدونید در باب اطلاق بعضی مثل محقق آخون قدس سره میفرمان وجود قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق. حالا محقق همدانی در اینجا معلوم میشه این حرف قبل از آقای آخون دم، چون محقق همدانی شاگرد آخون نیست اینا، بلکه شاید اقدم باشه از یه نظر، اینا شاگرد میرزای شیرازی هم. ایشون میفرماد که این وجود قدر متیقن در مقام تخاط، وجود قدر متیقن اگر بگیم مانع از انعقاد اطلاقه، خب اینجا من اینجور میشه، چون قدر متیقن کیه؟ ابل جلال است، بقیه محل کلام هست. وجود قدر متیقن مانع میشه از انعقاد اطلاق، لعلم متکلم سلام الله علیه چون این قدر متیقن است اکتفا بهی و دیگه تقیید نفرموده، به همین که این قدر متیقنه اکتفا فرموده. ایشون میفرمان و هازا و ان لا یخلو ان نظر دل منع، این مبنا خالی از نظر نیست بلکه ممنوع است. نه قدر متیقن مانع از عدم انعقاد اطلاق نمیشه، اما اینجای خصوصیتی داره که اون مبنا ولو فی نفس ایک مبنای قوی نیست، اما به خصوص خصوصیت المقام قوت پیدا میکنه. بنابراین باید مبنای آقای آخوند رو تفصیل بدیم. همه جا قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انقاض اطلاق نیست، مگر جایی که این ویژگی هایی که اینجا ما میگیم داشته باشیم. اون ویژگی اینجا چیه؟ لکن لا فی مثل المقام المستلزم لحملهی علی العموم تصرفا آخر او مخالفت المشهور. اینجا اگر ما بخوایم حمل به قدر متیقن نکنیم، باید با فتوای مشهور اصحاب مخالفت کنیم، چون مشهور اصحاب در مطلق جلال نگفتن، در ابل گفت. یا باید مخالفت مشهور کنیم، یا اگر میخواییم مخالفت مشهور نکنیم باید این امر اغسل رو هم رو برای استحباب بکنیم. بنابراین اگه اخذ رو از عموم بکنیم، لا محاله احد المحذورین، احد التصرفین که خلاف ظاهرن پیش میاد، یا مخالف مشروع یا حمله بر استحباب که خلاف ظاهر، فرارن و عدم ارتکابن لون دوتا میرم هم میکنیم بر قلب متیقن. بنابراین جاهایی که اگر حمل نکنیم مطلق را بر قدر متیقن محاذیر دیگر لازم می آید، در اونجا قوت داره حمله بر قدر متیقن، و اینجا این چنین. این هم فرمایش دیگر است این محقق بزرگ در اینجا فرموده. بله خب این فرمایش حالا محقق احمدانه قدس سره است. این فرمایش محل اشکال هست و اون اینه که قدر اونی که معروف گفته اند بزرگانی قدر متیقن در مقام تخاطب این است که در همون مقام مخاطبه یه قدر متیقنی به لحاظ مقام مخاطبه وجود داشته باشه، نه به لحاظ حکم. قدر متیقن به لحاظ حکم موجب عدم انعقاد اطلاق نمیشه. مثلا اکرم العالم از نظر حکم و مصالح این حکم قدر متیقنش چیه؟ اعلم اوره، چون اکرام عالم اگه به خاطر ارزش گذاشتن بر علم و اینها هست، خب اون که بیشتر از همه علم داره، خب اون قدر متیقنه. نمیشه بگیم اون مقصود این بقیه مقصود باشه. قدر متیقنه به لحاظ مساله، به لحاظ تناسب با حکم، این موجب انصراف و موجب حمل مطلق بر اون قدر متیقن نیست، و الا اصلا مطلق منعقد نمیشه، ظهوری پیدا نمیشه. مگه خود متکلم تصریح بکنه به ظهور و به اطلاق؟ چون همه جا معمولا یه قدر متیقن وجود داره. بله
تصریح هم بکنه میشه عموم شده، اطلاق نمیشه.
بله حالا بگیم مثلا اینجا انصرافی و چیزی نیست، اینطوری بگیم. خب این ولی اونی که آیین قائلن و محقق آیین آخون قائله است این است که در مقام تخاطب یه قدر متیقنی وجود داشته. مثل اینکه سائل از این سوال کرد، سائل اومده گفت هل یجب علی ان اکرم الفقها، فرمود اکرم العالم. خب اینجا ممکن است همین عالم فقها مقصودش باشه، نه دیگه نحوی و صرفی و علمای علوم دیگر. چرا؟ چون سوال از فقها شده، امام و اکرم العالم، اینجا ممکنه ما این حرف رو بزنیم، اما جایی که مسبوق به سوال نیست نه. و در این روایات اصلا مسبوق به سوال نیست، روایات ابتدائیه است که حضرت فرمود است لا تأکل اللهم الجلاله و این اصحابه که من عرقه ها فقصر ها، در اون روایات دیگر هم هست. اصلا برای این اینجا اصلا جای این نیست. و این محضورات دیگر که شما میفرمایید که باید حمله بر استحباب بکنیم یا خلاف مشهور، اینا قرینه نمیشه، که همون که در مقام خودش اونها رو هم جواب خواهیم داد. بنابراین این وجه پنجم هم لا یعتنا به. وجه ششم که محقق حکیم قدس سر رو فرموده در مستمسک، ایشون فرموده کلمه جلاله کما تستعمل و وصفن مؤنث الجلال تستعمل و اسمن به معنی ابل الجلال ازن. جلال در عرف عرب هم وصفن استعمال میشه هم اسمن. جلاله اصلا اسم برای ابل جلاله هست، این اسمن، اسم رو بودن جلاله. وصفن هم استعمال میشه که وصف حیواناتی که عذر خار هستن یا نجاست خار هستن، اونا هم توصیف به جلاله میشن. حالا ما در اینجا مرددیم که این وصف استعمال شده یا اسمن استعمال شده. بنابراین قرینه ای هم وجود نداره، مثل یه لفظ مشترک میمونه، شبیه اونه. اونجا لفظ مشترک بین دو دو موضوع لهه، اینجا بین یه وصف و یه اسم، قرینه ای هم نداره. پس این روایات ما قدر مسلمشون اجمال پیدا میکنه، قدر مسلمش هم ابن جلاله، چون اگه وصف باشه ابن جلاله رو میگیره، اسم هم باشه که خب خدا ابن جلاله، بیش از این ما از این روایت نمیتونیم استفاده بکنیم. و یعید و فرمایش محقق سنش حکیم قدس سره این که لغت که مراجعه کنیم، مثلا در لسان العرب میگوید ابلون جلاله، اصلا کلام اینجوری شروع میکنه، ابلون جلاله تأکل الاذره، تا بعد میگه وقت نها وقت نهی عن لحومها و البانها و الجلاله، باز یه دو دیگه کلام در البقره التي تتبع النجاسات و الجلال من الحیوان التي تأکل الجله و العذره. جله هم به معنی بعره، بعر یعنی همون فضول بعض حیوانات که بعد کنایه زده شده از بعر، همون عذره. یا در اقرب الموارد میگه الجله الجله به تسلیس جله 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 البعره قال فی المغرب و قد کنی بها عن العذره فقیل لآکلتها جاله و جلاله. اینا وصفیه، اونم که به خود ابل بگن اونم اسمی. جلاله یه وصفی داریم که میگه حیواناتی که این بخورن بهشون میگن جلاله، بله ابل، به خصوص ابل هم گفته میشه جلاله، ابلی که عذره میخوره. آقای حکیم اینو ادعا فرموده توی این کتابای لغت، هم شاهد داره میشه بگیم اینام، چون الابل الجلاله گفتن خصوص ابل میگن. خب اگه اینو بعد بگن الحیوان الجلال، چرا الابل الجلاله رو اول مطرح میکنن؟ این معلوم میشه که کنه این بسته اونه و کنه اسم اون برای اون شده دیگه. حالا جلال خوردن یعنی چی؟ یعنی عذر خوردن. خب همش اینا ممکنه عذر بخورن، اما چرا به خصوص ابل میگن؟ این کنه اسم برای او قرار گرفته. حالا این فرمایش از آقای حکیم میگم این دوتا هسته، بنابراین وقتی این دوتا بود. این نکته من اونجا عرض بکنم که بعضی از بزرگان معاصر فرمودن کلمه جلال الان در زمان ما در استعمالی نداره، یعنی یه لغت کلمه مهجوری شده تو عرب. بعضی واژه ها هست که دیگه از تداول افتاده، الان این کلمه در میان عرف عرب استعمال اونچنانی نداره که ما الان بگیم استعمال چی میشه، چی از تبادر میکنه. بنابراین با توجه به این حرف و با توجه به این که آقای حکیم مطلب رو میفرماین، یه تردید ایجاد میشه که کلمه جلاله به چه معناست. خب اگه این معنا هم گفتیم، این فرمایش آقای حکیم هم گفتیم، قهرن چی میشه؟ این روایت اجمال پیدا میکنه، قدر متیقنش میشه ابل، باز به عمومش نمیتونیم اخذ کنیم. بله کلام تتمتون انشاءالله.
همینم بسی نبود؟